أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جمع بین دو طایفه‌ای که در مورد معامله با دراهم مخشوش وارد شده، بنا شد که ابتدا موضوعی در هر یک از دو طایفه مستقلن ملاحظه بشه، بعد ببینیم بین این دو طایفه به چه کیفیت باید جمع بشه. با توجه به این که در طایفه دوم ما 5 دسته روایت داشتیم که از این 5 دسته 5 سنف 4 قید استفاده می شد، بحثی اینجا در خصوص این طایفه ثانیه بود که جمع بین این اصناف 5 گانه به چه نحوی هست. تا اینجا پیش اومدیم که قید در از این 4 قیدی که ذکر شده، 2 تا قید آخری که به ناحیه کمیت برمیگشت باید به 1 قید علایالن باید به 1 قید ملتزم شد. 2 تا قید که معنا نداره در ناحیه کمیت. به قید اول و دوم که مربوط به غیر ناحیه کمیت بود، این را هم برگردوندن به 1 قید. توجیه شده بود در کلمات که 1 قید برمیگرده، خود ابانه به وضوح حال برای آخذ ملاک هست و رواج در معامله اماره و مرآت برای این هست که حال پیش آخذ معلوم بشه. خب در مجموع تا اینجا به این ترتیب 2 تا قید در طایفه ثانیه پیدا شده بود. خود این 2 تا قید که دسته اول و دوم، دسته سنف دوم و سوم، قید غیر کمیت را دلالت داره، سنف 4 و 5 قید در نهایه کمیت را دلالت داره. آیا به هر 2 قید باید ملتزم بشیم یا عهد القیدین کافی هست؟ در این قسمت این بحث مطرح شده که اینجا از موارد جمع بین 2 دلیل متعدد از باب تقیید به واو هست که هر 2 تا عقد شده باشه، یا از باب تقیید به او هست که عهد الامرین باشه. خب اینجا استدلال شده، تقریب شده که نه، مقتضای قاعده در این موارد تقیید به واو، نه تقیید به او. با توجه به این که این ادله هستن که در مقام بیان شرطیت شیئی در صحت معامله وارد شدن، قانون ادله متعدد در شرایط بر اینجا تطبیق میکنه، نه قانون تعدد اسباب و مسبب واحد. تا اینجا اینجور تقریب شده، ولی در مقابل این تقریب که ترجیح تقریب به واو بود، 2 تا رأی و 2 تا نظر برخلاف این وجود داره که اون 2 تا رو باید حل میکردید. یه نظر که دیروز مطرح شده بود عبارت از این بود که تقریب به واو مستلزم لغویت قید در دسته قید اول هست، به جهت این که بی و معامله با توضیح حال درهم مطلقا صحیح هست، چه از جهت کمی اون مقدار رو داشته باشه یا نداشته باشه. پس این قید رو در کنار او بذاری میشه لغو. این نسبت به این اشکال، به این رأی مناقشه مطرح شده که نه، این نمیتونه دلیل باشه که ما رفعیت بکنیم از ظهور در از قاعده جمع به نحو تغییر در واقع. و رأی دوم و نکته دومی که در مقابل تغییر به واقع هست که باید این حل بشه، عبارت از اینه که ما با توجه به کلمات فقها ها میبینیم که اینها در عین اینکه روایات متعدد را دیدم، این قیود متعدد را دیدم، همونطور که نقش را در عبارت مفتاح الکرامه اومده بود که روایات متعدده، هم اذا کانت الفیض غالب بر نحاس را داره، هم اکثر من المثلین را داره و روایات دیگه هم هست. با توجه به وجود چنین روایتی ولی در مقام جمع شیخ طوسی و جماعت اومدن گفتن فقط همون اعانه حال ملاکه، روای داشتن و اعانه و اعانه حال، تبیین حال ملاکه، اون قید کمی را در نظر نگرفتن. کلام در این بود که نکته این حرف چیه؟ با اینکه دیدم که جس این روایتی وجود داره ولی در این حال چطور در مقام جمع اعتنایی به او نکردن، به او را در موضوع اخذ نکردن، نه اینکه بله ملتفت نبودن، اون روایات به دستشون نرسیده باشه، نه، با وجود اینکه اون روایات را دیدن ولی در مجموع به این کیفیت جمع کردن. با توجه به این، هم در عبارت مفتاح کلامه اینجوره، هم در عبارت ابن ادریس در سرایر ایشون هم در مقام جمع بین روایات، اول میگه که روایات متعدده، همین اصناف متعدد را ذکر میکنه، ولی بعد میگه شیخ طوسی در استفسار به این صورت جمع کرده و این جمع شیخ طوسی به نظر من هم جمع صحیح هست، موافق با اعتبارم هست. یه قرینه اینجا یه تعبیر داره که این تعبیر برای برگردوندن اون دو تا قید غیر کمی یعنی رواج اینا به یکی، عبارتش در این جهت توضیح خوبی داره. ایشون اونجا تعبیر میکنه فرمود که رأی شیخ طوسی همینه و این بله رأی شیخ طوسی اینه و این رأی قال محمد بن ادریس مصنف هذا الکتاب هذا التعبیر، این مذهبی که شیخ طوسی در استفسار تحریر کرده همونی که در نفس منم همین قویه. چرا؟ لأنه الحق الیقین بهی تشهد الاعداد بالحالات. با این توضیح فرمونده که فإنه اذا کان المعنا معلوما بشاهد حاله جرا مجرى المنطوق به، فرمونده که ملاک همون ابانه هست و اون رواج معامله جایگزین اعانه ابانه هست. چرا؟ چون وقتی که معلوم باشه، رواج داشته باشه، همه مردم بدونن، دیگه مثل این که در مقام معامله همون تبیین حال شده باشه، پس در جایی که رواج دارد دیگه تبیین لازم نیست، تبیین مال جایی که رواج نداره. خب نسبت به این قیود توضیح دادن ولی اون نگفتن که چرا از اون روایتی که دال بر اینه که اذا کان الفذ غالب بر نحاس یا اکثر من المثلین باشه چرا از اون رفیت کردن، چه نکته ای داشت که اینها اون روایت را در نظر نگرفتن. در این قسمت در کلمات نسبت به این موضوع چیزی نیست مگر اون چی که در کلام مرحوم مجلسی اول و مجلسی در روزه و مجلسی دوم در ملاز هست. اینا وقتی که این دو بزرگوار وقتی که این روایت کمی را مطرح کردن که اذا جازت الفذ المثل یا این را به اون روایت دیگر را، در مقام توضیح این روایت گفتن که این روایت جازت الفذ مثل این هم میشه بر این که متداول در اون زمان این بوده، متداول در اون زمان این بوده، اذا جازت الفذ مثل این. خب اگر بگید خب اون یه روایت دیگه داره که اذا کان الغالب، اونم گفته که اونم به همین حال میشه که اون روایت دوم هم مربوط به زمان دیگه ایست که قبل از اون زمان یه زمان معینی متعارف و متداول اونی که رایج بود جوری بود که فذ اکثر من المثلین بود، ولی در یه زمانی متأخر از او یا سابق بر او دراهم به نحوی فرق می شدن که فقط زیادی بر نصف داشتن، یهمل عبارت روز روز متقین اینه که یهمل علا انها کان از تصرف و فیدال که از زمان کذاله یعنی بیش از مثله و که زمان سابق علیه او لاحق تصرف و معزیادت علد نصف همین مقدار که از پنجا بالا بره غالب علیه فزه همون زیادی بر نصف معنا کرد. خب این فرموده که این حمله بر این میشه و همینطور در عبارت ملازم همجوری معنا کرده که عبارت ملازم همینه که گفته این روایت ادا جازد اینجور گفته لعلهو کان فی ذلک الزمان حاضاه و المتداول بینهم و کذا خبر آتی که مثل این اینا یکیش غالبه یکی مثله. خب حاصل این توجیه اینه که ولو در سنف دوم و سوم که بله قید کمی ذکر شده ولی این خصوصیت نداره، این عنوان مشیره، عنوان مشیره به تداول و رواج داشتنه، ماه و بر رائج اینه. پس در میان وقت اگه اینجوری ما تفسیر بکنیم در میان اصناف چارگانه فقط اونی که موضوعیت دارد همون قید رواج و ابانه هست، اما قید دوم از باب این که مشیر به تداول هست ذکر شده، وقت نتیجه میشه که ما بین اینها در حقیقت جمع میکنیم به اینها جمع میکنیم که فقط اونی که اون حرف مشهور اینجا درست میشه، چون مشهور همینجوری گفتن شیخ طوسی و مشهور گفتن که اگر معامله با درهم رایج باشد بله اگر رواج داشته باشد دراهم بین الناس معامله با او بی او جایزه، اگر رواج نداشته باشد تبیین بکنید جایز میشه، تبیین بکنید درست میشه، اما اسمی از کمیت هیچ دخلی در صحت معامله و فساد معامله نداره. یا از این توجیه نتیجه‌ای که به دست میاد اینه که جمع در حقیقت مقتضای جمع بین روایت همونی میشه که مشهور به او ملتزم شده. خب آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ بله که اولاد از او باشه اگه این باشه بعد نه عبارت اگه این باشه در عبارت جواهر همجوری در عبارت توجیه میشه دیگه، یعنی این اصناف اربعه برمیگرده به همون سنف بله اون به امکانات مال شبه دوم به امکانات شروعی در حکم بسم دوم قبلش معلومت و صرفه به امکانات شروعی در شبه دوم. خب این توجیه پس این کلام مشهور با توجه به این که در روایات قید کمی هم ذکر شده ولی اینها قید کمی رو اخذ نکردن توجیهش به اینه که هم میشه ولی که این عنوان مشیره. آیا این حرف تمام یا تمام نیست؟ خب اشکالی که در مثل این موارد وارد میشه اینه که خب ظاهر اولی عنوانی که در هر خطابی ذکر میشه اینه که خود او موضوعیت داشته باشه، ما بخواییم این عنوان را حمل بر این بکنیم که این مشیر به شیء آخر هست، مشیر به شیء آخره، این خیلی نمیخواد دیگه، این دلیل واضحی میخواد که در مقابل ظهور به او بتونیم استناد بکنیم. ظاهر اولی اینه که بله خود این از جهت کمی اثر داره، مگه اینکه کسی بگه که ما احتمالی این مطلب را نمیدیم که با مناسبت حکم موضوع با توجه به مناسبت به این حکم موضوع معلوم میشه که اونی که دخالت داره در صحت معامله فقط اینه که مقدارش برای مردم معلوم بشه، خصوصیتش برای مردم معلوم بشه، اما حیثیت کمی که دو برابر او باشه، بیشتر از دو برابر باشه یا بیشتر از نصف باشه، این دخالتی در این نداره. ممکن هم هست که اینجور توجیه بشه رأی مشهور که ولو یعنی در اینجا ذکر شده ولی با توجه به مناسبت حکم موضوع معلوم میشه که ماه و بلغید فقط همون رواج و وضوح حاله نه قسمت کمیت. این بیان ممکنه کسی در اینجا از این بیان استفاده بکنه ولی خب این بیان اشکالش اینه که ما از کجا میدونیم احتمال دخل خود این که به عنوان درهم میفروشن، به عنوان درهم مورد خرید و فروش قرار میگیره، فرضم اینه که همونطور که از روایت عبدالرحمن بن حجاج استفاده میشه، موضوع بحث جایی است که دراهم را بر اساس وزن داره میفروشن. و الا امام در اون روایت عبدالرحمن فرمود که اگه مثل دراهم اوزاییه باشه که عددن فروخته میشه، اونها نه، اونجا دیگه ولو بیانم نکنی عیب نداره. اونی که احتیاجی به بیان داره دراهمی است که به وزن فروخته میشه. خب در جایی که دراهم به وزن فروخته میشه، چون به عنوان درهم هست و به عنوان طلا هست، در اینجا احتمال این که این خصوصیت کمی دخل داشته باشه در ثبوت و حکم، احتمال او ویدانن وجود داره و در مقابل این احتمال دلیل که احتمال رو از بین ببره نداره. وقتی که احتمال ویدانن وجود داشت، دیگه نمیتونیم ما از ظهور خطاب در موضوعیت و در دخل رفعیت بکنیم و حمل بکنیم او را بر عنوان مشیر. پس این بله این نقطه ای که حمل بر بله عنوان مشیر و مرآت بودن، به وسیله این نتیجه جمع را جوری قرار بدیم که حرف مشهور و مختار شیخ از این در بیاد، این واضح نیست و این اشکال بهش باره.
یعنی مقدار نقره اگر خیلی کم میشد و مثلا نحاس غالب میشد، دیگه با اون فلوس مورد معامله قرار میگرفت،
دیگه با عنوان درهم نمیشد،
دیگه با عنوان درهم نمیشد. همین احتمال
بالاخره همین باعث میشه که احتمال دخل این کمیت، مثلا این نسبت فضه و طلا به ناخالصی، این مطالعیت داشته باشه احتمال دخل برد. خب حالا پس این نتیجه این شد که مقتضای صناعت در جمع بین حضوری بین اصناف پنجگانه‌ای که در طایفه دوم وارد شده، اینی که تغییر به واو بشه، نه تغییر به او، و نه اینکه فقط یک قید رو عکس بکنیم قید دیگر را الغا بکنیم. نتیجه مقتضای صناعت که به این نحو عمل بکنیم. حالا با توجه به این تهدیدی که در طایفه ثانی پیدا شد، با توجه به این باید نسبت بین طایفه ثانیه با طایفه اول رو بسنجیم، ببینیم که بالاخره در نتیجه با وجود طایفه اول طایفه دوم که وارد شده، آیا در اینجا مورد از موارد جمع حکمی هست یا که حمله بر کراهت اینها باشه، یا از موارد تغییر در ناحیه موضوع هست، یا از مواردی است که نه دو تا دلیل هستن هر کدوم حکم را در یه موردی بیان میکنه غیر از مورد دیگر. خب در اینجا این نتیجه را در طایفه ثانیه بر اساس این سه تا احتمال در نظر میگیریم: یکی تغییر به واو که ترجیح دادیم این قسمت را، یکی تغییر به او که عهد الامرین باشه، یکی هم اینکه غیر فقط رواج باشه، رواج و ابانه حال باشه، مثلا قسمت کمیت نقشی نداشته باشه. این بر اساس این سه تا احتمال نسبت طایفه ثانیه رو با طایفه اول میسنجید. خب در طایفه اول روایت مفضل ابن عمر رو که در نظر بگیریم، اون درش بود که عنوان ستو و ستو و اینا بود. مراد از ستو به حسب تفصیلی که راوی گفته، یعنی درهمی که دو طبقه نقره یه طبقه فضه، همونطور که در توضیح یه طبقه نحاس، دو طبقه فضه یه طبقه نحاس، در کلام در سرایت در توضیح این سطو گفته شده که سطو معرب هست، چون در حقیقت از سه تو گرفته، سه تو گرفته شده، سه که معلومه، تو هم به معنای طبقه، یعنی سه طبقه، درهم سه طبقه، سه تا چیز داره. خب اگه اینجوری حساب بکنیم، موضوع در روایت مفضل بن عمر دراهم محموله هست، حمل درش هست، یعنی چیزی اضافه شده به فضه، ولی نسبتش علایالم زائد بر مثل این نیست، نسبتش کمتر از اینه دیگه. دو طبقه هست، یا بگیم که سدو طبقه، طبقه حقیقی نیست، فقط برای فریب روکش طلا بالا، نقره بالا هست و پایینم نقره، وسطش قسمت اکثرش مثلا نحاسه، یا اگه به ظهور او هم اخذ بکنید دو طبقه که ظاهرش تساوی باشد، بالاخره مثل اینه، مثل این به مثل، سلسین به سلسه، نه زاهد بر سلسه. خب با توجه به این، بعد مورد روایت مفضل بن عمر درهم محموله ایست که به این نحو باشه. این را با طایفه دوم بسنجیم، بنابراین که در طایفه دوم قید کمی مورد نظر باشه، که همون تقجید به واق را وقتی گفتیم، یعنی قید کمی مورد نظره، این روایت طایفه سوم با او تنافی نداره، چون اون فرض کرده که در جایی که کمیتش به اندازه مثل این باشه و زائد نباشد ممنوع هست، ولی طایفه دوم اگر به اون روایت اکثر من المثل این اخذ بکنی، معناش میشه که در دراهم محموله امام فرموده که اگر زائد بر مثل این باشد جایز هست، اگر زائد بر مثل این نباشد جایز نیست. در مورد تجویز در طایفه دوم میشه زائد بر مثل این، مورد من در روایت مفضل ابن عم کمتر از زائد مثل این دیگه. خب میشه این یه جا را من میکنه، اونم جای دوم جای دیگر رو، میشه از باب اخذ به دلیله در دو مورد، کل من هما یدل علی حکم موضوع غیر از موضوع دیگری. اگر تغییر به واب گرفتیم به این صورت مشکل حل میشه، ولی اگه تغییر به او گرفتیم، یعنی احد الامرین کافیه، تغییر گفتیم این مثل مثال اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجراب فقصر، احد ما کافیه، یا حیثیت کمیت یا رواج در معامله، اگه یکی از این دو هم باشه. طایفه دوم رو اگه مدلولش رو اینجوری تحلیل کردیم، بیاییم با روایت مفضل ابن عمر بسنجیم. روایت مفضل ابن عمر میگه دراهم محموله جائز نیست، به اینها دراهم محموله ای که از قبیل صدوق باشه معامله با او و بی به او جایز نیست. اونایی که این از جهت کمی اینجوری هستن، خصوصیت دارن، معامله با او جایز نیست. خب اگه بگیم که این حکم که میگه جایز نیست، یعنی به اطلاقش میگه چه تبیین بکنید چه تبیین نکنید، اگه بگیم از این حیث اطلاق داره، خب اون روایت طایفه دوم که میگه اگه تبیین کردید ولو مقدارش کم هم باشه، کمتر از زائد باشه، او عیبی نداره، او میاد مقید روایت مفضل ابن عمر میشه، ولی مقید در ناحیه حکم، چون او دلالت میکنه بر این که دراهم محموله اون جایی که نقص منعیت و کمیت دارن مطلقا جایز نیست، سوا اون بیان حالش او لم یبین حالش. او میگه نه، اون تغییر به او نتیجه چی میشد که ابانه کافی هست برای احد الامرین کافی. اگه مدلول روایت مفضل ابن عمر را نفی صحت بگیریم، نفی جواز بگیریم و از حیث ابانه و عدم ابانه به اطلاق باشه، خب این قابل تغییره. ولی یک کسی بگه نه، اینجا از باب اطلاق نیست، این روایتی میگه صدو باید شکسته بشه، این در حقیقت میخواد بگه که این قابلیت اینا نداره، این جنسش چیزیست که نمیشود با او نه چیز بشه، نه چه اعلام بشه چه اعلام نشه، حتی اگر اعلام هم بشود این قابلیت نداره، نفس ذاتیه در این صدوق. اگه این باشه، از این حیث که نسبت به ابانه و عدم ابانه، از این حیث خود اون روایت به اطلاق دلالت نداره، صریح در این که حتی مال ابانه لا یجوز، حتی مال ابانه لا یجوز، ولی از نظر این که حکم در او حکم لزومی هست یا حکم تنزیهی هست، از این نظر نص نیست دیگه، ظاهره دیگه، در از این نظر ظاهره، نهایتش اینه که امام فرمود که میله لا یبا مثلا دیگه به اینها فینه لا یبا به این حتی لا یبا فی قش مال روایت مسلم بعد بود، این تعبیر اکثرها اینا داشت فینه لا یجوز فینه لا یجوز بل فینه لا یجوز بیعه ولا انبان لا یجوز اینا هست، این لا یجوزی که هست این عنوان لا یجوز اینا احتمال داده شده در کلام علمای خوی لا یجوزش ممکن یعنی جواز نیست، مقابل حمله بلی صریح در فساد نیست، صریح در فساد نیست، نهایتش این که بله ظاهر در فساده، حالا لا یجوز بله حالا کسی صریح در بله حالا اون که اکثر که قابلیت اکثر آگه قابلیت نداره به نوعی قابلیت نداره، ولی همین که اگه تیوی باشه که رواج معامله با او مکروه هم باشه سر میکنه، لا یجوز تعبیر و لا یجوز در رواج در باب کراهت هم وارد شده
لا یحل بیعها دار
لا یحل دیگه لا یحل باید
کنم اکثر ها فنه لا یحل حلال
حلال نیست، همین دیگه حلال نیست، یعنی حلال
نیست ممزان نیست، مثل احلال الله البه چطور تو احلال الله البه میگن امزان
ظاهره دیگه، نه ظاهره میگه که چیز نداره، ولی میگم سریع نیست، نه نمیگه از الفاظ سریع نیست،
احلال از سریع در امزان نیست، این اصلا معنی جز امزان
نیست، سریع در امزان نیست،
چون قطعا حلیت اینجا حلیت تشبینی که نیست، حلیت تشبینی، حلیت
بله درسته، ولی از لفظ علیه درسته علیه وضعیه، ولی اگه به اون معنا باشه
سریع این که معنی دیگه هم بشه
نه
دیگه...
این که لایحل این که چیزه ظاهره در اینه که حکم وضعیه، ظاهره در حکم وضعیه، ولی احتمال این که لایحل به معنای حرمت حرمت باشه، حرمت تکلیف باشه، احتمالش که هستی ظهور رو ما میگیم دیگه، نمیگیم اینکه دلالت بر وضع میکنه، خود دلالت بر وضع در مقابل تکلیف، نه دلالت بر وضع در مقابل تکلیف، این قسمت دلالت بر وضع در مقابل تکلیف، خود این قسمت به صراحت یا به ظهوره، ظهور ثانوی
دیگه،
یعنی جایی نیست اگه قرینه بیاد، قرینه بیاد استعمال این عبارت غلطه،
نه اینا میخوان استعمال بکنن که
ظهور قبول دارن
دلالت، نه حرمت تکلیف
نه یعنی ظاهر در حرمت تکلیف، حکم تکلیفیه، اگه حکم از جهتی اینکه حکم وضعی هست ظهوره و نسبت به غیر حکم تکلیفی، نسبت به حکم تکلیفی که مقابل وضعی هست این خلاف ظاهره قبول داریم، ولی حالا که حکم تکلیفی ممکن حکم تکلیفی باشه و در فرضی که حکم تکلیفی هم باشه در موارد تنزیه از این تعبیر استفاده بشه، احتمال این معنا تابع این را داره، این لفظ تابع این را داره، ولی خلاف ظاهره قبول میگه، کسی انکار نداره که ظاهر این نیست، ظاهر از اون اول حکم وضعیه و اگر هم حمله بر حکم تکلیفی بشه ظاهرش هم منعه، منع به معنای الزامه، اینو از ظهوری مناقشه نیست، کلام در اینه که آیا صریح است به طوری که غیر قابل حمل باشه یا نه، اگه بگیم صریح است که اصلا قابل جمع، اگه بگیم صریح است خب در همون همون حرفی که در نسبت به قسمت اول گفته شده نسبت به قسمت دوم هم احتمال دوم هم گفته میشه، ولی اگه گفتیم ظاهر است به ظهور هست این روایت میگه در ستو معامله بله معامله ممنوع هست، ظاهر این روایت اینه که معامله ممنوع هست و حرامه، ولی اگه قرینه بر خلاف بیاد به تجویز بکنه معامله رو در یک صورت قابل حمل بر او هست، اگه قابل حمل بر او بود خب نسبت به اون روایات مجوزه روایات طایبه ثانیه میگه در صورت ابانه در صورتی که تبیین بشه ولو مقدار کمیش کم مقدار از جهمین هیسول کمیه کمتر از یده من از سلسینه، ولی ابان احد الامرین کافیه در صورت ابانه جایز هست، این خود صریح در جواز میشه، این در این قسمت صریح در جواز در بعضی از موارد میشه، اونم ظاهر در من بود در این قسمت، در خصوص این تکه فرمایش مرموهای قویی که جنگ حکمی باشه در این قسمت تمام، اگه مقدماتش رو قبول
یعنی قائل به حرمت میشن؟
نه قائل به کراهت دیگه
نه قائل به حرمت تکلیفی میشن؟
کراهت دیگه نه کراهت دیگه gerade in der...
میگم
تکلیفی میشه دیگه چون اون روایت وقتی در مقابل روایت وقتی در مقابل روایت دلالت بر جواز صریح در جواز داره پس اینجا
لایحل که دیگه
تو در کراهت
کراهت نشه بهش برداشت.
نه جواز.
تا که لایحل اون یه راه دیگه جائزه. اون که صریح. این یکی میگه لایحل. لایحل یا بدیه یعنی جائز نیست پس تعارض داره.
نه.
یا اینکه بگیم
نه اون روایتی که میگه از جهت وضعی جائز هست غیر از اینکه از جهت وضعی درست میشه از جهت تکلیفی هم جواز او معلوم میشه. چرا؟ به جهت اینکه اگر حرام بود به امام در مقام بیان تمام خصوصیات اگر اینجا معامله با او حرام بود ولی فقط وضعاً جایز بود جای تنبیه داشتی که به الا اگه بگن جایزه فقط جواز وضعی رو بگن در حالی که جواز وضعی رو بگن و بیان نکنن که از جهت تکلیفی جایز است یا جایز نیست مکلف میرفت او رو انجام میداد دیگه این میشه اطلاق مقامی و ولو به اطلاق مقامی هر جا که جواز وضعی بیان شده هر جا که جواز وضعی بیان شده به اطلاق مقامی جواز تکلیفی هم استفاده میشه به الا الغای مکلف در حرام میشه دیگه
اگر بفهمم واسه این دوتا میشه متعارض هیچ نحوه جمعی نمیشه چون لایحل رو یا باید ما لایحل صریح در عدم حلیت یا حالا شما میگه عدم حلیت وضعی که تعارض میکنه یا عدم حلیت تکلیفی که با اطلاع مقامی او تعارض میکنه
این یکی لایحل تعارض نمیکنه وقتی
لایحل تکلیفی
یحل اون یحل تکلیف یحل میشه میگه یحل دیگه یحل دیگه شامل بر قرارات دیگه یحل تکلیفی
با
لایحل تکلیفی
جمع میشه یا یحل تکلیف با
لایحل یجود اون میگه یجود سریع در جواز دیگه
اون یک سریع در جواز این هم سریع در عدم جواز لایحل سریع در عدم جواز
برای شد که سریع رو نگیم اگه سریع رو بگیم که درسته سریع در فساد
اگه در فساد وضعی نمیگم میگم یا فساد وضعی یا حرمت تکلیفی
نه اگه حرمت باشه اگه مدلول او فقط حکم تکلیفی باشه نه حکم وضعی آیا از الفاظ صریح در حرمت تکلیفی یا از الفاظ
تکلیفی یعنی چی؟ اگر بخوام تصریح
بکنم
که این جایز نیست
میگن لا یا حلی همین مناقشه قبلی بعض قبلی همین بود دیگه اگه از الفاظ صریح بگیریم بله قابل حمل نیست
ولی اگه بگیریم راحتش تو وضعی و تکلیفی گرفتید بله
نه اون یه مرحله در قسمت همین در قسمت حکم بیان و حکم تکلیفی اگه بگه لایحل در یک روایتی بگه لایحل بگیم ولی در روایت دیگه بالفعل به فعل یا چیز اگه بیان بکنه خب این لایحل عباد الله برای نهی گرفته شده دیگه
لایحل نکن نیست لایحل
حلال نیست حتی در ماده لایحل حتی در ماده حرام هم جای این بحث هست که دلالت این بر حرمت بله دلالت این بر حرمت به چیز یعنی به صراحت هست یا اینکه نه به ظهوره اگه کسی بگه به صراحت فرما شما تمام میشه
مثلا اگه
بخواهی چیزی بس این
موضعی شما نمیتونه
صریحی چیزی رو بگیم موارد دیگه مثل کلمه واجب و اینا دیگه در واجب که این حرف مسلمه که وجوب به معنای ولو ظاهر در حکم تکلیفه ولی به علاوه ثبوت احتمال مخالفه
اما یه فریضه
بگه
ترخیص
لایحل یعنی ترخیص درش نیست ترخیص درش نیست ظاهرش اینه که مطلق ترخیص نفی شده نفی شده از مطلق ترخیص ولی در موارد کراهت ترخیص من هست عدم ترخیص هست ولی من جهت از جهتی هم ترخیص درش وارد شده عدم ترخیص مطلق نیست عدم ترخیص مقید حالا این در لایحل رو در جای دیگه معمولا اینجوری ملتزم شدن که دلالتش به نحو ظهوره نه به نحو نص اگه نص باشه حرف تمام اگه نص باشه این روایت حتی اگر حکم تکلیفی رو هم دلالت بکنه نص در حرمته خب اون روایت بعدی که میگه که دلیل بعدی که میگه دراهم مخشوشه احد الامرین کافی هست چه عقل باشه چه از جهت کمی، چه عقل باشه چه از یا بله چه عقل باشه با بیان حال یا مقدارش اکثر باشه که احد الامر باشه جایز هست، این مدلول رو بخوایم با این بسنجیم، این در حقیقت در این مورد که من حیث الکم عقل باشه، در این جایی که من حیث الکمیه عقل هست و بله من حیث الکمیه عقل هست نسبت در اینجا حکم به حرمت داره، اون روایت دیگه اینجا رو نمیتون درست بکنه، یا با این معارض هست اگه در همین مورد وارد بشه، یا اینکه اگه شمولش نسبت به مورد روایت محرم عمر به اطلاق باشه اون جوازش رو باید حمل بر غیر فتوح بکنیم، چون مورد او فقط فتوح نبود دیگه، موارد دیگه هم بوده دیگه، باید حمل بر مورد دیگه بشه، ولی نسبت به خصوص این مورد دیگه بله نسبت به خصوص این مورد نمیتونه دلالت داشته باشه، یا بله به تعارض یا به اخصیت روایت مفضل نعمر، ولی حالا این بر اساس احتمال روایت مفضل نعمر رو با طایفه ثانیه، بر اساس احتمال دوم که تغییری به او باشه، اما بر اساس احتمال سوم در جمع که همون نظر مشهور باشه که عهد الامرین کافیه، دیگه عهد الامرین فقط رواج در معامله کافیه، رواج در معامله کافیه، بله یا رواج یا تبیین حال، اگه این باشه خب اینجا بین روایت مفضل ابن عمر و اون روایتی که داله بر جواز و تبیین هست، خب نسبت به همین نحوهی که این روایت در خصوص در مورد ستو حکم به من کرده ولی روایت دیگر بله اون طایفه ثانیه گفته که نه در دراهم معموله مطلقا چه از صدوق چه غیر صدوق اینها اگر تبیین حال بشه مانعی نداره، خب این همین نحوه از جمع اینجا درست میشه که اینجا در حقیقت روایت دوم تمام ملاک را ابانه حال گرفته، این را بین روایت مفضل ابن عمر به روایت این به این صورت جمع میشه، بله تقریب جمع هم به همین نحوه که لایحل به حکم تقریب باشه، در کلمات خود مرحوم شیخ طوسی و دیگران بین روایت مفضل ابن عمر و روایت طایفه دوم اصلا تصریح به این شده که ما به این صورت جمع میکنیم، روایت مفضل ابن عمر میگه که جائز نیست، در صدوق جائز نیست، روایات دیگر دلالت میکنه بر این که اگر تبیین حال بشود جائزه یا رواج در معامله داشته باشد جائزه، گفتن جمع بین اینها به این میشه که ولو مورد از موارد صدوق هم باشه ولی رواج داشته باشه کافیه، اون جایی که جائز نیست مربوط به مواردی است که رواج اندناس نداره، خود مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استفسار به همین صورت جمع کرده، گفته اما روایت مفضل ابن عمر که دلالت میکنه بر من فلوج، قبلش روایات دیگه آورده بعد فرموده که فلوج فل جمع بین حاضر اخبار که روایت مفضل ابن عمر با بقیه روایات اینه که از دراهم اذا کانت معروفتن متداولتن بین الناس سلا بحث به انفاق، اینه باید استفساره، در تهذیب هم شبیه اینه، جمع رو اینجوری کرده با اینکه نتیجه طایفه دوم رو فقط یه غیر گرفته ولی در جمع بین طایفه دوم به روایت مفضل ابن عمر گفته که نه این ولو در مورد ستو بارش شده ولی این در حقیقت اینجوری میشه که این اطلاق داره، چه از حیث بله معامله با ستو جایز نیست، چه رواج داشته باشه چه رواج نداشته باشه اطلاق گرفته، یا هم میشه بر جایی که در اون زمان، اون زمانی که به دست او درهم را پیش امام علیه السلام برده امام درهم را دیدن در اون زمان رواج نداشت، بالاخره هم شده روایت مفضل ابن عمر بر جایی که رواج ندارد، ولی اگر همین دراهم محموله ولو از مثل صدوق هم باشه، در ضمن صدوق هم باشه اگر رواج داشته باشه معامله با او جایزه، بیعش جایزه، این اینجوری جمع شده خود عبارت
بعدم دادم که ازت نشناختم
بله
چیه؟ تو نه
این که حالا اون که فرد اینه که این که روایی داره،
یعنی که چیز ظاهری
یعنی رواج در معامله نداشت، یعنی
نه رواج در معامله داشت هم میشنفت،
نه حالا حالا این یعنی تعبیر مناسب تر اینه که امام علیه السلام خواست واضح بشه، حالا خود امام ولو میدونه، ولی این که خواست از اون سوال گفت که شما توضیح بده، این که توضیح سوال کرد توضیح بده، معلوم بود که مردم واضح نبود، این که از واضح نبودن ترش میکنیم که رواج نداشت، این قرینه بر عدم رواج نداشت.